مرد ژاپنی که جفت پا پریده بود تو ظرف عسل و برنده یه سفر رایگان به 3 تا کشور تایلند و چین و آلمان شده بود و قرار بود حسابی بهش خوش بگذره، یک باره فهمید دقیقا وسط جهنم گیر افتاده. جهنمی که محمد علی با تمام قدرت و قواش داشت هلش میداد توش. سلام، خوشحالم که باز هم انتخاب کردید شنونده پادکست پانزی باشید، اونم با دنا ماندگار. پادکستی که هر شماره پرونده یک ایرانی رو از یک جایی از دنیا دست میگیره و داستانش رو میشینیم با هم مرور میکنیم. فکر کنم تا اینجای کار متوجه شدید که ما اصلا محدودیت جغرافیایی نداریم، محدودیت موضوع هم نداریم. همینقدر که یکی پاش رو کج گذاشته باشه و همین کج روی توی تاریخ ثبت شده باشه، برای ما کافیه که ما هم پاش رو اینجا باز کنیم. یعنی اگر قاچاق کرده باشه از مواد مخدر تا جواهرات و انسان و هر چیزی، توی لیست ما جا میگیره. اگه کلاهی جا به جا کرده باشه، رمز ارز جعلی فروخته باشه، کارت اجاره داده باشه، توی کار قمار و شرط بندی باشه، خلاصه که هر موضوع خلافی میتونه توی پادکست پانزی خودش رو جا بده. ما اصلاً آدم بخیلی نیستیم، همه خلاف ها جاشون بازه. راستی شما خودتونم میدونید که میتونید سوژه پیشنهاد بدید، میتونید موضوع بگید و تا حالا چند بار این کار رو کردید، چند تا توصیه به ما داشتید. اتفاقا میخوام بگم که تک تکشون در دست اجرا هستن. خانواده دوست داشتنی پانزی، حتما میدونید که میتونید این پادکست رو مستقیما از سایت رادیو فردا گوش کنید. غیر از اون میتونید توی کانال تلگرام فردا پادکست هم اون رو گوش کنید. گفتن نداره که اهل هر کدوم از پادگیرها هم که هستید به سادگی میتونید ما رو سرچ کنید، سابسکرایب کنید تا هر یک شنبه خبردار بشید که پانزی باز با یه پرونده جدید اومده. اگر موافق باشید دیگه بعد از این همه توضیحات امروز یه ذره بیشتر استراحت کنیم و خوش بگذرونیم. منظورم اینه که اگه موافق باشید یه سفر بریم تایلند، جایی که انگار خوشگذرونی و تفریح اونجا یکی از اصلی ترین تجارت‌های بشر محسوب میشه. واقعا تجارت عالیه، منظورم خوشگذرونیه. داستان ما مربوط میشه به آخر سال 2018، یعنی ماه دسامبر. یه مرد ژاپنی برای تعطیلاتش دنبال یه سفر خوب با قیمت مناسب بوده. دسامبر بگم میشه مثلا حوالی آذر ماه. آره داشتم میگفتم این آقای ژاپنی که به نظر یکی از گردشگرای حرفه‌ای محسوب میشده، توی سایت‌های مختلف دنبال یک مورد مناسب با قیمت موجه میگشته که با پیشنهادی مواجه میشه که خارج از تصورش بوده و حتی بیشتر میشه گفتش که ممکنه تو تخیلات جای بگیره. این آقای گردشگر ژاپنی برنده یه سفر به 3 کشور به صورت رایگان میشه. برنامه سفر چی بوده؟ یه تور مسافرتی که اول میبردت شما رو بانکوک، شما که منظورم آقای ژاپنیه، میبرده بانکوک، بعد از اونجا یه سفر به شانگهای و در نهایت فرانکفورت پایان سفر بوده. یعنی آقای ژاپنی ما قرار بوده تایلند و چین و آلمان رو توی یه سفر رایگان بگرده. حالا اگه قرار بوده هزینه این سفر رو پرداخت کنه چقدر میشده؟ 6000 دلار. اما حالا رایگان بوده. آقای مسافر ژاپنی ما هم به سرعت این پکیج رایگان رو رزرو میکنه و ماه دسامبر که میشه به سرعت چمدون به دست سوار هواپیما میشه و راهی سفر. گفتم دیگه سفر از بانکوک و تایلند شروع میشه. روز چهارشنبه میرسه به بانکوک. توی فرودگاه یه آقایی که از قبل هم هماهنگ شده بوده و خودش رو محمد علی معرفی میکنه میاد جلو، این آقا یکی از اعضای برگزار کننده تور بوده. میاد استقبالش، چمدونش رو ازش میگیره و تا هتل هم میبرتش. سفر واقعا داشته خوش میگذشته، تفریحات خوبی داشته، برنامه ریزی تور هم به نظر مناسب بوده، بازدید از معابد، رفتن به بازارهای شبانه، قایق سواری و تجربه خوردن غذاهای خیابونی و خلاصه خیلی چیزهای دیگه و خیلی تجربیات جذاب. سفر داشته میگذشته که توی یکی از این روزا محمد علی خیلی خونسرد به آقای ژاپنی میگه که راستی یه زحمتی من براتون دارم، البته اگر که بتونید. متاسفانه این مسافر قبلی ما چمدونش رو توی هتل جا گذاشته و یادش رفته ببره. عجیبه. شما میتونید این رو براش ببرید و توی شانگهای به دستش برسونید؟ مثل اینکه خیلی هم نیاز داره بهش، چیز خاصی هم نیست، یه مش لباسه. خب این رو هم گفتم که سفر بعدی قرار بوده کجا باشه؟ شانگهای باشه. مرد ژاپنی میگه آره چرا که نه، چرا نبرم، میبرم. محمد علی میگه پس من چمدون رو میارم هتل، تحویل شما میدم. میگه باش. جمعه شب قرار بوده محمد علی این چمدون رو ببره هتل. یکی دو ساعت بعدش هم همین کار رو میکنه و میره هتل و چمدون رو میده دست آقای ژاپنی مسافر. اما یه اتفاقی میفته. مرد ژاپنی نه اینکه پشیمون شده باشه، نه، بیشتر شک میکنه به جریان. شاید یکم زیادی کنجکاو بوده، برای همین یه کار خیلی منطقی انجام میده. چمدون رو باز میکنه. یه چمدون با یه مش لباس جلوش بوده، اما همین لباس ها بوده که اون رو مشکوک و مشکوکتر و مشکوکتر میکنه. توی چمدون یه سری لباس بوده، اما اونا حتی از نظر ظاهری هم یه لباسای معمولی نبودن. در اصل چمدون یک مجموعه بسته‌های وکیوم شده لباس بوده که خیلی سفت و محکم هم بسته‌بندی شده بودن. فقط هم این نبوده، به نظر می‌رسید که وزن لباس‌ها با اون چیزی که هستن واقعا اصلا همخونی ندارن، یعنی خیلی سنگین‌تر به نظر می‌رسن. خودش گفته وقتی چمدون رو باز کردم و این بسته بندی ها رو دیدم، یه لحظه احساس کردم که یه صحنه ای از فیلم های جیمز باند جلوی روم دارن نمایش داده میشن. به نظرم یه ذره آقای زیادی شکاک بوده ها؟ به نظرتون اینطور نیست؟ نمیدونم. اما هرچی که بوده، ماجرا این بوده که این نمیفهمیده چیه جریان، این بسته بندی ها، این لباس ها، یه جای کار میلنگه، قطعا یه جای کار میلنگه. اون از سفر رایگان حالا یه دفعه شروع به فکر کردن میکنه دیگه. یه سفر رایگانی برنده شده، چرا؟ اونم 6000 دلار ارزش سفره. بعد یه دفعه بیان یه چمدون بدم بهت، خب چمدون رو میبرم، اما چرا لباسای اینجوریه؟ چرا مهرمون شده است؟ چرا وکیوم شده است؟ چرا اصلا نمیشه بررسیش کرد؟ چرا نمیشه دید چیه؟ چرا اینقدر سنگینه؟ یه دونه بلیز نباید اینقدر وزن داشته باشه. هیچ چیز عادی نبوده. آقای توریست ژاپنی بدون برو برگرد به همه چی شک کرده بوده و فکر میکنه بهترین کاری که میتونه الان انجام بده اینه که خودش رو بسپاره به سفارت ژاپن توی بانکوک و کل ماجرا رو برای اونها توضیح بده. زنگ میزنه، طرف مقابل همه حرفها رو میشنوه و آقای ژاپنی در نهایت میگه که ببینید، الان به نظر من یک چیزی این وسط مشکوکه و من الان نیاز دارم که شما به من کمک کنید و ما هم فکری داشته باشید. سفارت بهش اطمینان میده که کنارش وایساده و تنهاش نمیگذاره و بهش میگه که اصلا شما هیچ کاری انجام نده، قرار نیست شما کاری انجام بدید، ما خودمون با پلیس هماهنگ میکنیم، اونها بیان این بسته‌ها رو بررسی بکنن، یا چیزی هست یا چیزی نیست. اگه قرار شد کاری انجام بشه، همه با هم اون رو هماهنگ میکنیم و پیش میبریم. پلیس میاد و بسته‌ها رو بررسی میکنه و هر کیسه رو باز میکنه و لباسها رو بیرون میکشه و متوجه میشه که این اصلا شرایط طبیعی ندارن، یعنی اینا اصلا لباسای عادی نیستن. فقط هم مسئله سر وزنشون نبوده، از نظر فرم و شکل هم یه ذره غیر عادی بودن. خب لباس ها سریعا فرستاده میشن آزمایشگاه پلیس و توی اونجا یه بررسی که میشه میگن که بله، این لباس ها واقعا غیر طبیعی هن. این لباس ها در اصل آغشته به کریستال متامفتامین یا یخ هستن. وقتی لباس ها رو میان بررسی میکنن، از کل اون لباس هایی که توی چمدون بوده 5.5 کیلوگرم کریستال یخ استخراج یا به نوعی کشف میشه ازشون. پلیس تایلند واقعا اینجا شگفت زده شده بود، حتی اعلام میکنه که ما قبلا اصلا با چنین روشی مواجه نشده بودیم. تازه فقط همین نبوده، وقتی چمدون رو خیلی دقیق تر بررسی میکنن متوجه میشن که توی بخش های مختلف قاب چمدون، اون دور تا دورش، این جاهای کوچیک و مخفی و هر چیزی که بوده، اینها شروع کردن به جاساز کردن بسته‌های کوچولو کوچولو کریستال یخ و همینم شده یه چیزی بالای 3.5 کیلوگرم کریستال. فکرشو بکنید آقای ژاپنی چه شانسی میاره با اون کنجکاوی و بدبینی که نسبت به ماجرا داشته. و خیلی مهم بوده که ماجرا رو ساده نمیگیره، چون این ماجرا واقعا میتونسته براش خطرناک بشه. منظورم یه خطر ساده نیست، یعنی این چمدون میتونسته زندگیش رو تبدیل به یک کابوس کنه، چون حتی اگه میتونسته از بانکوک خارج بشه، توی شانگهای هیچ توجیهی برای حمل این حجم از مواد مخدر نداشته. گویا تایلند و یه تعدادی از کشورهای جنوب شرق آسیا قوانین سختگیرانه علیه قاچاق مواد مخدر دارن که حتی تا اعدام هم شاملش میشه و این موضوع دستکاری چمدون مسافرها هم جزو چیزهایی هستش که انگار اتفاق میفته و واقعا نگران کننده است. یعنی ممکنه شما به عنوان مسافر چمدونت رو دستکاری بکنن و تو شرایطی که اصلا حواست نیست، یک بار مامورهای پلیس و گمرک خیلی جدی جلوی شما ظاهر بشن، اونم در شرایطی که شما اصلا عین خیالت نیست و منتظری که پرواز زمانش برسه سوار هواپیما بشی و اونها اجازه نمیدن. کابوس شما دقیقاً از همین لحظه شروع میشه و این میتونه زندگی شما رو تمومش کنه. ببین این قصه واقعا یه ماجرای تازه‌ای نیست توی تایلند و سابقه هم داره. سال 1993 این اتفاق دقیقا برای خانم سندرا گریگوری که یک زن انگلیسی تبار بوده میافته. من خیلی کوتاه و خلاصه میگم، اینجوری بوده که اون با اصرار دوستاش حاضر میشه که یه چمدونی رو از بانکوک ببره ژاپن که توی فرودگاه بانکوک بازداشت میشه. توی اون چمدون هم همین مواد مخدر بوده. این خانم به خاطر حمل مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر اول به اعدام محکوم میشه، بعد حکمش تعدیل میشه و به 25 سال زندان کاهش پیدا میکنه. در نهایت سال 2000 با عفو پادشاه تایلند از زندان آزاد میشه. بعد از آزادی این خانم میاد کل خاطرات و گرفتاری ها و دردسرهاش رو مینویسه و منتشر میکنه. من میگم شاید آقای ژاپنی اون کتاب رو خونده بوده یا در موردش شنیده بوده یا از اتفاقاتی که اینطوری افتاده بوده یه اطلاعاتی داشته و به هر حال هرچی بوده که شک میکنه و شکش هم نجاتش میده. الان چقدر خوشحالم شما هم دارید این ماجرا رو میشنوید. برگردیم هتل ببینیم ماجرا چجوری قراره پی گرفته بشه. مامورهای پلیس حس میکنن که این احتمالاً اصلا یه ماجرای ساده‌ای نیستش و با یک نفر سر و کار ندارن، بلکه احتمال زیاد یک باندی پشت سر این ماجرا هستش که به صورت گسترده هم داره کار میکنه. برای همین قرار میشه که برای محمد علی تله بذارن. گفتم که قرار بوده آقای ژاپنی بره شانگهای و چمدون رو هم با خودش ببره. فرمانده پلیس بهش میگه که با محمد علی تماس بگیر، بگو که حالت خوب نیست و تصمیم گرفتی همینجا سفرت رو تموم کنی و برگردی ژاپن و دیگه نمیخوای بری شانگهای رو ببینی نه فرانکفورت. آقای ژاپنی هم همین کار رو اتفاقا میکنه، تماس میگیره و میگه ببین به دلیل کسالتی که پیدا کردم دیگه اصلا نمیخوام این سفر رو ادامه بدم، من میخوام برگردم ژاپن. محمد علی خیلی تلاش میکنه که این مرد ژاپنی رو بیاد به ادامه سفر تشویقش کنه، از تصمیمی که گرفته پشیمونش کنه، اما واقعیت اینه که فایده ای نداشته. اون میگه ببین الا و بلا الان فقط و فقط میخوام برگردم ژاپن، فقط بگو این چمدون امانتیت رو من چیکار کنم. محمد علی میگه شما نیازی نیست کاری انجام بدی، من خودم میام ازت میگیرمش و یه فکر دیگه خب برای ارسالش میکنم، اون مهم نیست. به هر حال مسافر قبلی به چمدونش نیاز داره و ما هم وظیفه داریم اون رو بهش برسونیم و منتظر اونم. مرد ژاپنی میگه من منتظرتم تو هتل، بیا همین امشبم بیا. محمد علی جمعه شب وارد هتل میشه، میره سمت اتاق آقای ژاپنی و در میزنه و در رو باز میکنه، میره داخل اتاق که چمدون رو برداره. اما یک باره خودش رو تو جمع پلیس ها تک و تنها میبینه، لحظه ای که هیچ چاره ای نداشته جز این که تسلیم بشه. پلیس محمد علی عزازی، مرد 43 ساله ایرانی رو بازداشت میکنه و با خودش میبره مرکز پلیس تا معلوم بشه همدستاش کیا هستن، با کیا کار میکنه، حوزه کاریشون کدوم کشور هست. مطبوعات تایلند وقتی که میخواستن خبر بازداشت محمد علی رو منتشر بکنن، مینویسن که پلیس یک گنگستر ایرانی رو دستگیر کرد، کسی که تلاش میکرد یک مرد بیگناه ژاپنی رو توی دردسر بزرگی بندازه. پلیس احتمال اولی که میده اینه که ممکنه این شبکه و باندی که محمد علی جزی از اون هستش با یاکوزاهای ارتباطاتی داشته باشن. اتفاقا بیرو هم حدس نزده بوده. محمد علی اعتراف میکنه که باندی که اونم جزی از اون هستش متشکل میشه از اعضای ایرانی و ژاپنی و این طرح هم خب یه کار مشترک بوده. محمد علی اعتراف میکنه که حدود 2 سالی بوده که داشته این کار رو انجام میداده، یعنی اینکه میومدن گردشگرا رو یه جوری گولشون میزدن تا برشون بار ببرن. بعد از این قسمت خب پلیس میره آپارتمان محمد علی رو هم شروع به جستجو میکنه و اونجا هم 10 کیلوگرم کریستال یخ پیدا میکنه و کلی لباس که با یه شیوه شیمیایی با این کریستال ها آغشته شده بودن. توی یه منبع دیگه هم نوشته شده بود که پلیس 2 تا چمدون که احتمالا اونا هم آماده ارسال بودن توسط گردشگرهای دیگه اونجا پیدا میکنه که 1.5 کیلو هم توی اونها مواد جاساز شده بوده. رئیس پلیس تایلند اعلام میکنه که این باند از روشی استفاده کرده که بین باندهای مواد مخدر خیلی غیر معمول بوده و ما هم قبلا ندیده بودیم از این روش. پلیس میگه که کریستال یخ به دلیل تولید بالا و قیمت پایینی که داره تقاضای خیلی زیادی پیدا کرده و اون رو به یکی از محبوب ترین مواد مخدر تفریحی در آسیا و سراسر جهان تبدیل کرده. گفتم که پلیس و مطبوعات بعد از دستگیری محمد علی اعلام کردن که یک گنگستر ایرانی مواد مخدر رو بازداشت کردن. پلیس توی جلسه مطبوعاتی که تشکیل میشه قسم میخوره که این باند رو از بین میبره، اما جمله بعدیش مستقیما محمد علی رو نشانه میره و میگه که زندگی برای این ایرانی قطعاً به پایان رسیده. این کنفرانس مطبوعاتی 3 روز بعد از بازداشت محمد علی برگزار میشه، زمانی که پلیس اطلاعات نسبتاً خوبی در مورد باند پیدا کرده بود. اصل باند توی ژاپن بوده و با یه گروه یاکوزا مرتبط بوده. یه ایرانی دیگه که اسمی هم ازش نیومده، اما به نظر میاد که اون باعث شده که محمد علی به این باند وصل بشه، توی این گروه فعال بوده. این گروه چیکار می‌کردن؟ میومدن با فریب گردشگرای ژاپنی از اونها برای قاچاق کریستال استفاده می‌کردن. و گفتم برای 2 سال هم این کار رو داشتن انجام میدادن. اونها می اومدن لباس ها رو با متامفتامین مایع آغشته میکردن، بعد از اینکه خوش میشد حسابی اونها رو بسته بندی میکردن و کیون میکردن، توی چمدون جاساز میکردن، میسپردن به بهانه های مختلف دست گردشگرها، میفرستادن به سمت کشورهای آسیایی و اروپایی. پلیس میگه اینها برای این گردشگرای ژاپنی رو شکار میکردن چون اونا با پاسپورتشون میتونن به 190 کشور بدون ویزا مسافرت بکنن. محمد علی فلز راهی زندان میشه تا تکلیفش بدتر مشخص بشه و از اون طرف هم پلیس قسم خورده بوده که چی؟ تومار زندگی این باند رو در هم میپیچه و حتما تک تک اعضای اون رو پیدا میکنه. توی این ماجرا حتی قرار میشه که ارتش هم کنار پلیس قرار بگیره و توی تحقیقات کمک کنه. اینکه چه اتفاقی داشته میافتاده رو ما خبر نداریم، اما چند ماه بعد، یعنی دقیقاً 3 ماه بعد، خبرهای تازه‌ای میشه و سرنخ‌های تازه‌ای به دست پلیس میرسه. روز 3 شنبه 5 مارس 2019 یه مرد ژاپنی زنگ میزنه به سفارت ژاپن توی بانکوک و میگه من اینجا مسافرم و دوستم از من خواسته حالا که دارم میرم یه تعدادی هم چوب گلف با خودم ببرم ژاپن و اونها رو اونجا به یکی از دوستاش تحویل بدم. این مرد ژاپنی میگه که ببین من با چوب گلف ناآشنا نیستم، اما وقتی اینا رو دست گرفتم به نظرم سنگین تر از حد معمول اومدن. جالبه که این مرد میره بررسی میکنه، میبینه که هر چوب گلف به صورت معمول باید بین 200 تا 300 گرم وزن داشته باشه، اما این چوب هایی که دوستش بهش داده داله درست قدیمی تر هم هستش، اما وزنش خیلی بیشتر از نیم کیلوه، دقیق دقیقش 545 گرمه. برای همین خیلی به ماجرا مشکوک میشه. اون به کسی که توی سفارت داشته باش حرف میزده میگه ببین من الان میخوام خبر رو به شما بدم و مطمئن بشم که ماجرای خاصی پشت این داستان نباشه و برام دردسری درست نشه. برام جالبه که این ژاپنیا ارتباطشون با سفارتشون خوبه، یعنی تا بوی دردسر احساس میکنن سری تماس میگیرن با سفارت و اون طرف هم چه جالب پیگیر هستش، پاسخگوه، خیلی عالیه. خب گفتم که 3 ماه از داستان دسامبر گذشته بود، سفارت ژاپن هنوز اون قصه رو فراموش نکرده بود، برای همین این دفعه قبل عمل میکنه، سری ماجرا رو به پلیس تایلند اطلاع میده و قرار میشه که پلیس تحقیق کنه. پلیس عملیات رو با توجه به اتفاقی که چند ماه قبل افتاده بود میاد توی 2 بخش پیش میبره. یه گروه قرار میشه روی دوست مسافر آقای ژاپنی تحقیق کنن و اون رو در نظر بگیرن، پیشینش رو در بیارن. یه گروه هم برن سراغ چوبای گلف ببینن اصلا ماجرا چیه، واقعا همون جوری که میگه مشکوکه یا نه. کازوهیکو اونو که من دیگه بهش میگم اونو، همون دوستی بوده که درخواست کرده بود که دوستش چوبای گلف رو براش تا ژاپن ببره. این مرد اصالتاً ژاپنی بود اما الان دیگه ساکن تایلند شده بود. اون زمان یعنی سال 2019 این آدم 57 ساله بوده. آقای اونو سال 2000 اومده بود تایلند و اونجا ازدواج کرده بود و با یه خانم تایلندی و یه آژانس گردشگری هم تأسیس کرده بود. توی این 19 سال هیچ نقطه منفی در کارنامه و پروندهش نداشت. ویزای مرتبی داشته، همه چیزش روی نظم و انضباط بوده و داشته پیش می‌رفته. این مرد برای خودش مسافر می برده، مسافر می آورده، کارشو می کرده، تجارتشو می کرده. خب اون گروهی که رفته بودن سراغ چوبای گلف متوجه میشن که واقعا راست میگه، خیلی سنگین تر از چیزیه که باید باشه. همه سنگینی چوبها هم به سر چوبها مربوط می شده. پلیس متوجه میشه که توی اون بخش در از کریستال متانفتامین جاساز شده و خیلی هم دقیق و ماهرانه این کار انجام شده و توی تعدادی از چوب‌ها هم تعدادی قرص اکستازی پنهان شده. واقعا دیگه جای هیچ شک و شبهه‌ای نبوده. پلیس تایلند سری میره سراغ اونو و بازداشتش میکنه. از اینجا اونو و شرکتش به شدت میرن زیر ذره بین و تحقیقات خیلی گسترده تر و دقیق تر میشه و قرار میشه حتی حساب کتاب‌هاش رو یه بار دیگه هم بررسی بکنن. خب بعد از هر بازداشت رسم اینه که خونه و زندگی و دفتر و هر فضایی که فرد بهش رفت آمد داره رو دقیق میرن رصد میکنن، زیر رو میکنن، هر مو از ماس بالاخره باید بکشن بیرون دیگه. توی بازرسی که از آپارتمان اونو میکنن یه مقداری مواد مخدر از جمله ذره حشیش و یه قرص اکستازی و 4 گرم کریستال کشف میشه که مجموعش واقعا قابل توجه نبوده و خودش برمیگرده میگه که حالا ممکنه این یه ذرهش برای مصرف شخصی بوده باشه، حتی اینم احتمال داره که دوستان موادشون رو خونم جا گذاشته بودن، حالا چیز زیادی هم نیست، میگم حجمش زیاد نبوده، اصلا نمیخواست نگرانش باشه. از اون طرف اون تیمی که داشته شرکت گردشگری اونا رو رصد و بررسی میکرده میگه این تنها کارش این نبوده، بلکه این شرکت بیشتر یه پوشش بوده برای فعالیت‌های غیرقانونیش، از جمله پرداخت وام با بهره‌های خیلی بالا، قاچاق مواد مخدر در سطح بین‌المللی. غیر از این هر جا که لازم به اعمال زور و تهدید و برخورد فیزیکی بوده اونو سری وارد عمل می‌شد و می‌رفت توی میدون. حالا دیگه وقت بازجویی از این مرد 57 ساله بوده که تا دیروز زندگی پاک و پاکیزه‌ای داشته. یکی از چیزهایی که توجه پلیس رو از روز اول، از لحظه اول به خودش جلب میکنه انگوش کوچیکی دست چپش بوده که قطع شده بوده. خب بازجویی خیلی سنگین و فشرده شروع میشه و طبق روال همه بازجویی و متهمیه من کاری نیستم، من خطایی نکردم، من اصلا خبر ندارم. توی چوبهای گلف مواد جاسازی شده من نمیدونم چیه. من رو اشتباهی گرفتید، من رو اشتباهی بازداشت کردید. اما باز طبق روال همه بازجویی‌های فنی، البته من نمیدونم بازجوی فنی توی تایلند هم شامل برخورد فیزیکی میشه یا نه، اما اگر بشه همون وقت بعد از بازجوی فنی اونو به حرف میاد. اونو داستان رو از انگوش کوچیکش شروع میکنه و میگه راستش من عضو سابق یکی از باندهای یاکوزا بودم، اما توی یکی از ماموریت‌هایی که یاکوزا به من سپرده بود خب دچار خطا شدم، اشتباه کردم و در از شکست خوردم. همون وقت مجبور شدم برای جبران اشتباهم این انگوش کوچیکه رو قطعش کنم. یه توضیح کوچیک داخل پرانتزی در مورد این رسم یاکوزاها بدم. به این کار یعنی قطع انگوش میگن یوبیتسومه. یوبیتسومه در از یه رفتار سنتی و در این حال نمادین بین یاکوزاهاست که به عنوان یه روشی برای جبران خطاها یا عذرخواهی جدی انجام میشه. این عمل به این صورته که فرد بخشی از انگوش کوچیکش رو قطع میکنه. در از میخواد به صورت عملی اعلام کنه که به خاطر خطایی که انجام داده یا به دلیل کمکاری که توی وظیفش کرده، اشتباهی که شده یا موفقیتی که نتونسته به دست بیاره واقعا پشیمونه. در اصل یه جور تنبیه شخصیه که خود فرد انجام میده. البته مواردی هم بوده که به عنوان مجازات از طرف باند اعمال شده. اولین قطع انگوش معمولا از انگوش کوچیکه دست چپ شروع میشه و اگر فرد به اشتباهات خودش ادامه بده میتونه به قطع بخش‌های دیگه از انگشتاش هم منجر بشه. این کار و اینو تنبیه ریشه در فرهنگ سامورایی و مفاهیم قدیمی تری از شرمساری و عذرخواهی داره و هدفش اینه که فرد به دلیل از دست دادن بخشی از توانایی هاش، مثل همین گرفتن شمشیر یا کارهای مثل این، یاد مسئولیت هاش بیفته و به نوعی از اشتباهاتش درس بگیره. من توضیح پرانتزم دیگه اینجا تموم شد، میتونیم بریم دوباره سراغ اونا. اونو اعتراف میکنه که توی قصه ماه دسامبر هم نقش داشته و در از هر دوی این قاچاق ها مرتبط با یاکوزا هستن که از ژاپن دارن مدیریت میشن. پلیس تایلند باز جلسه مطبوعاتی تشکیل میده که در مورد دستاوردی که داشته حرف بزنه. بالاخره یکی دیگه از اعضای این باند قاچاق رو گرفته بوده دیگه، قسمش یکی یکی داشته محقق میشده. پلیس میگه این پرونده نشون دهنده عمق فعالیت‌های جنایی مرتبط با باند یاکوزا توی تایلند و نفوذیه که این گروه توی قاچاق مواد مخدر و جرایم مالیه دارن. این نمونه‌ها نشون میده که باندهای قاچاق به سمت استفاده از اشیای روزمره برای پنهان کردن مواد مخدر روی آوردن و این میتونه برای افراد ناآگاه و به ویژه گردشگرها خیلی خطرناک باشه. پلیس میگه به نظر میرسه دیگه باندای قاچاق مواد مخدر استراتژیشون رو توی قاچاق مواد مخدر تغییر دادن و دیگه به سمت ارسال محموله های کوچکتری هستن. بازداشت اواخر سال 2018 و اوایل 2019 اتفاق افتاده و از همون اول هم پلیس اعلام کرد که اصلا آینده خوشی در انتظار قاچاقچی ها نیست و حتی اگه یادتون باشه به نوعی اعلام کرد که ایرانی بازداشت شده باید زندگی خودش رو تموم شده بدونه. احتمالا همین وضعیت هم در انتظار اونو باید باشه، اما تا الان که سال 2024 هستش خبری از وضعیت این دوتا آدم نیست و مشخص نیستش که چه اتفاقی در موردشون افتاده. شاید همچنان توی زندان هستن تا زمان دادگاهشون فرا برسه. به هر حال میخوام بدونید که اگه یه خبر تازه از این پرونده به دستم برسه حتما اون رو بهتون میگم، بی خبرتون نمیگذارم. اما لطفاً شما موقع سفر حواستون باشه و خیلی بیشتر حواستون رو جمع کنید. حواستون باشه از این به بعد به هر درخواستی برای حمل وسیله جواب مثبت ندید. حتی اگر تصور میکنید که اون فرد رو حسابی میشناسید یا وسیله‌ای که قرار جابجا بشه اصلا چیز ارزشمندی نیست و به نظر نمیرسه که دردسر براتون ایجاد کنه. این چیزی که گفتم فقط مربوط به سفرهای خارجی نیست، توی سفرهای داخلی هم لطفاً حواستون باشه. هرچی نباشه قرار حواسمون رو خیلی بیشتر جمع کنیم دیگه تا توی دردسر نیفتیم. اصلا قرارمون اینه که کلاهامون رو دو دستی صفت بچسبیم. یادتون نره کلاهتون واقعا ارزشمنده، پس خیلی مراقبش باشید.